وقت افغانستان است. سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در صدر گزارش های ما در این 30 دقیقه می شنوید که مقام های محلی ولایت بادغیس این گزارش ها را رد می کنند که دهاتن از نیروهای امنیتی این ولایت به چنگ طالبان افتادند. مطالب شماری از روزنامه های غربی را هم مرور می کنیم و برایتان می گیم که درباره افغانستان چی نوشتند. امروز دوشنبه 27 مایحود سال 1397 هجری شمسی و 18 ماه مارچ سال 2019 میلادی است. نخست خبرهای افغانستان و جهان. مقام ها در بادغیس می گویند که ده ها طالب مسلح خیرن در این ولایت کشته شدند. امروز از روز ملی خبرنگار در افغانستان تجلیل می شود و رئیس جمهور روسیه امروز در مراسم پنجمین سال روز الحاق کریمیای اوکراین به روسیه در کریمیا اشتراک می کند. تفصیل اخبار. مقام ها در بادغیس می گویند که دهاتن از طالبان مسلح در نتیجه جنگ و درگیری طی یک هفته گذشته در این ولایت کشته شدند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت که در جریان درگیری های اخیر به نیروهای امنیتی افغان نیز تلفات وارد شده است.
در یک هفته گذشته 15 شهید و حدود 20 زخمی داریم. از مخالفین مسلط 40 نفر کشته شدند. درگیری های پراگنده اکنون هم جریان دارد. اما به مردم اطمینان می دهیم که مشکل امنیتی ولسوالی بالا مرغاب به زودی حل خواهد شد.
برخی اعضای شورای ولایتی بادغیس می گویند جنگ در ولسوالی بالامرغاب از 12 روز به این طرف ادامه دارد. طالبان ادعا کردند که ده ها سرباز و پلیس به چنگ این گروه افتادند. والی قندهار از آغاز بررسی درباره حمله اخیر در ولسوالی ارغنداب خبر می دهد. در این حمله انفجاری که شام شنبه صورت گرفت، زمره خان قماندان پلیس نظم عام در قندهار کشته شد. 3 نفر از محافظان وی و 1 تن از بزرگان قومی نیز در این حمله کشته شدند. حیات الله حیات والی قندهار دیروز یک شنبه به خبرنگاران گفت تحقیقات آغاز شده است.
هیئت برای تحقیق این حادثه گماشته شده است و ارگان‌های امنیتی و دفاعی توصیه شده است که برای جلوگیری از چنین حوادث تدابیر لازم را روی دست گیرند.
طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند. قماندان زمره خان 45 ساله که از باشندگان ارغنداب بود، مسئولیت قماندانی امنیه این ولسوالی را نیز به دوش داشت. او 10 سال پیش در یک حمله انتحاری شدیداً زخمی شده بود. امروز دوشنبه 27 مایحود برابر است به روز ملی خبرنگار در افغانستان. انتظار می رود در نشست های به این مناسبت امروز در کابل و ولایات روی نقش خبرنگاران در جامعه و مشکلات و تهدیدات موجود در برابر آنها بحث شود. مجیب خلوتگر رئیس اجرایوی نه یا مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی درباره تجلیل از روز ملی خبرنگار گفت:
این روز را ما زمان تجلیل میکنیم که هنوز خون تعدادی از هم مسلک های ما خشک نشده. ما در کمتر از 3 ماه 4 هم مسلک خود را کارمندان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران را از دست دادیم.
کابینه حکومت افغانستان 2 هفته پیش به اساس پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ فیصله کرد که 27 حوت به عنوان روز ملی خبرنگار نامگذاری شود. افغانستان در سال گذشته میلادی خطرناکترین کشور برای خبرنگاران خوانده شد. 16 خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی، محرم درانی، عبادالله هنانزی و سباون کاکل در سال 2018 در افغانستان کشته شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است رئیس جمهور روسیه امروز از کریمیا دیدن کند. ولادیمیر پوتین در نشست به مناسبت پنجمین سال روز آنچه مسکو پیوستن کریمیای اوکراین به روسیه میخواند اشتراک خواهد کرد. کرملین دیروز گفت پوتین در این مراسم در سیوستاپول شهر بندری کریمیا اشتراک خواهد کرد. روسیه در ماه مارچ سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا را جزء قلمروش ساخت. اوکراین و غرب این اقدام روسیه را که منجر به تحریم ها بر مسکو شد غیر قانونی خواندند. رئیس جمهور سربیا یک روز بعد از آن که حامیان اپوزیسیون به ساختمان تلویزیون دولتی هجوم بردن و این ساختمان را برای مدت کوتاه تصرف کردند، متحد به دفاع از حاکمیت قانون و نظم در سرتاسر این کشور شد. هواداران مخالفین برای نکوهش چیزی که آن را حکمروایی استبدادی و نشرات مغرضانه رسانه‌های دولتی خواندند، دست به اعتراض زدند. رئیس جمهور الکساندر ووچیچ دیروز در مقر ریاست جمهوری در بلگراد گفت سربیا به تهدیدهای خشونتبار علیه هیچ کس اجازه نخواهد داد. هر کسی که فکر میکند از طریق خشونت و حملات بر مردم به دستاوردهای سیاسی نائل خواهد شد اشتباه میکند. هزاران نفر دیروز در نزدیک ریاست جمهوری سربیا برای چندین ساعت مظاهره کرده خواهان برکناری رئیس جمهور شدند. ده ها نفر دیگر با وجود تدابیر شدید امنیتی و حضور گسترده پلیس در مقابل یک مرکز پلیس در بلگراد گرده ام آمده خواهان رهایی کسانی شدند که در حمله به ساختمان تلویزیون دولتی بازداشت شدند. و اتحادیه اروپا از تصمیم رئیس جمهور آذربایجان مبنی بر عفو فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی در این کشور استقبال کرد. در بیانیه دیروز سخنگوی فدریکو موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته شده است در میان 400 زندانی که مورد عفو قرار گرفتند، نمایندگان احزاب سیاسی و سازمانهای غیر دولتی، وبلاگ نویسان و خبرنگاران نیز شاملند. در بیانیه همچنان گفته شده است که اتحادیه اروپا انتظار دارد آذربایجان طبق تعهدات بین‌المللی خود اقدامات دیگری را نیز در این راستا روی دست بگیرد. فرمان عفو این زندانیان در آذربایجان به روز شنبه از سوی رئیس جمهور الهام علیف به مناسبت نوروز صادر شد. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این مجله خبری. مقام های محلی بادغیس این گزارش ها را رد می کنند که ده ها تن از نیروهای امنیتی این ولایت به چنگ طالبان افتادند.
دوی د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوښتل او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
شماری از باشنده های ولایت کاپیسا طی تظاهرات از حکومت خواستند قاتلین مهسای 6 ساله را که اخیراً پس از اختطاف در کابل به قتل رسید به دار آویزد.
ما میخواهیم که قاتلین مهسای شهید اعدام شود. دیگه هیچ چیز نمیخواهیم.
شماری از روزنامه‌های غربی را هم مرور می‌کنیم. یک افغان نیوزیلندی با دنبال حملات مرگبار روز جمعه در این کشور از سوی بسیاری رسانه‌ها به عنوان قهرمان معرفی شده است. در این مورد هم گزارش داریم و در رنگ‌های زندگی صحبت داریم با یک سرمه فروش در کابل.
سرمه را از غربند آوردیم، یعنی پوشای سرمه را مورایی را که یارا می‌بینین یارا از زندان می‌خریم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. مقام های ولایت بادغیس این گزارش ها را به اساس میخوانند که ده ها تن از نیروهای امنیتی بادغیس به چنگ طالبان افتادند. سخنگوی والی بادغیس میگوید که بعد از جنگ و درگیری برخی از سربازان دولتی وارد قلمرو ترکمنستان شدند و به زودی از طریق بندر تورغوندی به افغانستان باز خواهند گشت. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
مقامات بادغیس گزارش های اسیر شدن 150 سرباز دولتی در ولسوالی بالا مرغاب را تایید نمی کنند. روزنامه نیویورک تایمز دیروز به حواله برخی منابع گزارش داد که این بیشترین تعداد سربازان دولتی است که در یک رویداد واحد در افغانستان به دست شورشیان اسیر می شوند. روزنامه گزارش داد که این سربازان که به ترکمنستان عبور کرده بودند از سوی نیروهای این کشور دوباره به افغانستان رانده شدند و به دست طالبان اسیر گردیدند. روزنامه گزارش می‌دهد که شمار تمامی سربازان دولتی که در ولسوالی بالا مرغاب اسیر شده اند به 190 نفر می رسد. اما سخنگوی والی بادغیس می گوید که حدود 100 سرباز دولتی بعد از جنگ با اسلحه و مهمات خود به ترکمنستان عبور کردند. جمشید شهابی اواخر دیروز به رادیو آزادی گفت که وزارت خارجه در این مورد با مقامات ترکمنستان تماس گرفته است. تلاش کردیم که یک کندک پلیس سرحدی از منطقه موریچاق ولسوالی بالا مرغاب را به منطقه امن و مسئون انتقال دهیم. بالاخره به اساس فیصله حدود 100 سرباز به سرحد ترکمنستان رسیدند، ولی در آنجا هم با مخالفین درگیر شدند. بعد از 2 روز از سوی وزارت خارجه با حکومت ترکمنستان تماس گرفته شد. این سربازان با اسلحه و تجهیزات خود به خاک ترکمنستان عبور کردند و قرار است از بندر تورغوندی دوباره به کشور برگردند. سخنگوی ولایت بادغیس می افزاید که حدود 30 سرباز دیگر به اساس تعهدات قومی پوسته های خود را ترک گفته به خانه های خود برگشتند. اما عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس به رادیو آزادی گفت که حکومت ترکمنستان از عبور سربازان افغان به خاک این کشور جلوگیری کرده و شورشان طالب هم در این سوی سرحد برای آنها دست به ماشه نشستند. سخنگوی والی بادغیس می گوید حدود 2000 نفر از مخالفین مسلح در ولسوالی بالا مرغاب فعالند که میان آنها اتباع خارجی هم وجود دارند. عبدالکریم نصرت یکی از باشندگان بادغیس درباره وضعیت به رادیو آزادی گفت:
حالت نظامی است. اگر طالب است، اگر مخالف دولت است، هر کس است، نقطه ضعف می پلند. وقتی که نقطه ضعف در بادغیس وجود داشته باشد، در بادغیس امکانات ضعیف وجود داشته باشد، بادغیس آسیب پذیر باشد، هر مخالفی باشد این کار انجام میکند.
از سوی دیگر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت همجوار هرات گزارش میدهد که جنگ در ولسوالی بالا مرغاب از 12 روز به این سو جریان داشته که در نتیجه بیش از 100 سرباز دولتی کشته شدند. اما جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس میگوید که در مقایسه با نیروهای دولتی با شورشان بیشتر تلفات وارد شده است. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعا دارد که شورشان طی عملیات الخندق در ولسوالی بالا مرغاب در 48 ساعت گذشته 72 پلیس و سرباز را اسیر گرفتند. اما جمشید شهابی سخنگوی والی میگوید که این ولسوالی به زودی از وجود شورشان تصفیه خواهد شد. رادیو آزادی تلاش کرد که درباره انکشافات اخیر وضعیت بالا مرغاب از وزارت دفاع معلومات حاصل کند، ولی موفق نشد. اما قیس منگل سخنگوی این وزارت به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که کسانی که به شورشان تسلیم شدند سربازان منظم دولتی نه، بلکه جنگجویان ملیشه‌های غیر منظم بودند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان نقش سازمان ملل متحد را در این کشور ارزنده خوانده می گوید که ماموریت سیاسی این سازمان در افغانستان دوامدار خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان این را به روز یک شنبه پس از آن برادیو سودی گفت که اختلاف میان امریکا و چین سبب شد تا ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان برای یک سال دیگر نه، بلکه برای 6 ماه تمدید شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
پس از آن که ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان به جای 1 سال برای 6 ماه تمدید شد، وزارت خارجه این کشور میگوید که شرکای بین المللی افغانستان حتما تمدید این ماموریت را در آینده در نظر میگیرند. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت میگوید که یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان کارهای بسا مهمی را انجام داده و به ادامه آن در این کشور نیاز است. آقای احمدی روز یک شنبه به رادیو آزادی در این باره گفت:
ما متاسف هستیم بر ازی که به 6 ماه تمدید شده، اما پس از 6 ماه حتما تمدید میشه. ماموریت یونما در افغانستان موفق بوده و این دوباره تمدید خواهد شد. با کماکان روابط بسیار نیک و خوب با دوستا و شرکای بین المللی مون داریم. تمدید ماموریت یونان در افغانستان و حتما در نظر میگیرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به علت آنچه اختلاف میان امریکا و چین گفته شد، ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد را به جای یک سال برای 6 ماه در افغانستان تمدید کرد. عادل راز نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد تمدید شدن ماموریت 6 ماهه این سازمان را در این کشور تأسف بار خواند و گفته است که سعی می شود در این مدت زمینه ماموریت مؤثر و خدمات گسترده سازمان ملل متحد در افغانستان فراهم گردد.
7:45 صبح وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم همکارم آرش همایون شماری از روزنامه های غربی را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود تحت عنوان امریکا بر علاوه آتش بس و مذاکرات باید از طالبان تقاضاهای دیگر هم داشته باشد، مقاله ای را به نشر رسانیده در بخش از آن می نویسد. تا اکنون اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا 5 دور مذاکرات را با نمایندگان طالبان انجام داده است که دور آخرین گفتگوها بعد از 16 روز سه‌شنبه گذشته پایان یافت. روزنامه واشنگتن پست می نویسد گرچه هر دو جانب از پیشرفت در این مذاکرات سخن می گویند، اما تا هنوز جزئیات این گفتگوها روشن نشده است. حکومت افغانستان در حاشیه این مذاکرات قرار گرفته، در آن اشتراک ندارد و این مسئله باعث آن شد تا مشاور امنیت ملی افغانستان سلسله ای از حملات لفظی غیر دیپلماتیک را انجام دهد. به نوشته روزنامه، حمدالله محب پنجشنبه گذشته در واشنگتن به خبرنگاران گفت که ایالات متحده ای امریکا یک متحد قابل اعتماد را به حاشیه رانده از خود دور می کند. به نظر نویسنده مقاله واشنگتن پست، رسیدن به صلح در افغانستان از طریق مذاکرات یک آرزوی بزرگ است. با در نظر داشت جزئیات مذاکرات بین هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان که از طریق رسانه ها نشر شده، حکومت افغانستان حق به جانب است تا در این گفتگوها نگران باشد و امریکایی ها هم نمی خواهند دستاورد هایی که از سال 2001 تا اکنون در ماموریت امریکا در این کشور به قیمت گزاف حاصل شده است از دست بروند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، زلمه خلیلزاد نماینده خاص اداره دونالد ترامپ در مورد صلح افغانستان در مذاکرات با طالبان روی 2 موضوع یعنی خروج نیروهای آمریکایی و اینکه از قلمرو افغانستان گروه‌های تروریستی مانند شبکه القاعده به حیث پایگاه استفاده نکنند تمرکز کرده است. آقای خلیلزاد گفته است که در یک توافق احتمالی لازم است تا 2 مسئله دیگر یعنی آتش بس و گفتگوهای وسیع بین الافغانی هم اضافه شود. با گفته زلمه خلیلزاد، بعد از رسیدن به یک توافق نهایی در مورد 2 نکته اول مذاکرات بین طالبان و حکومت افغانستان آغاز خواهد شد. به عقیده نویسنده مقاله، از وضعیت طور نتیجه گیری می شود که قبل از آغاز گفتگوهای بین الافغانی، امریکا به یک تقسیم اوقات خروج نیروها تعهد می کند و خروج آنها با توافق نهایی صلح هیچ ارتباط نخواهد داشت. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، نتیجه همه این تلاش های امریکا خطرناک خواهد بود و دستاوردهای حکومت افغانستان و میلیون ها افغان که در 17 سال گذشته در عرصه های مختلف به دست آمده است نقش بر آب خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد تلاش های زلمه خلیلزاد ادامه خواهد داشت، اما اداره دونالد ترامپ باید تأکید کند که طالبان بپذیرند که خروج نیروهای این کشور از افغانستان ماهانه بلکه سالها را در بر خواهد گرفت و تا زمانی که یک توافق نهایی صلح حاصل نشده باشد آخرین نیروهای امریکایی افغانستان را ترک نخواهند کرد. روزنامه آمریکایی میامی هرالد در شماره اخیر خود با اشاره به توسعه حملات طالبان در مورد 2 رویداد جداگانه در افغانستان می نویسد. حملات طالبان در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس حدود 1 هفته دوام کرد و در نتیجه آن بیش از 30 عسکر کشته و زخمی شدند. طالبان در ولایت فاریاب نیز شب یکشنبه بالای چندین پسته امنیتی حمله کرده بیش از 20 عسکر را به قتل رسانیدند. به نوشته روزنامه میامی هرالد، حملات اخیر طالبان از یک طرف ناکامی نیروهای امنیتی افغان که در سالیان اخیر متحمل تلفات زیاد شده اند را نشان می دهد، از جانب دیگر مبین آن است که طالبان بر علاوه مذاکرات با هیئت امریکایی جنگ را نیز ادامه می دهند.
<تص-> رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. در ادامه تقاضاها در راستای اعدام قاتلین مهسا، شماری از باشندگان ولایت کاپیسا طی تظاهرات به روز یک شنبه از حکومت خواستند که قاتلین این دختر خردسال را به دار آویزد. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
صدها تن از باشندگان ولایت کاپیسا در اعتراض به اختطاف و قتل بیرحمانه مهسا دختر خردسال دست به تظاهرات زدند. این مظاهره به روز یک شنبه در ساحات مختلف این ولایت راه اندازی شده بود. مظاهره کنندگان خواهان تامین امنیت مردم و برقراری عدالت برای مبارزه با مجرمین بودند.
مظاهره امروز مظاهره است که به خاطر صدای میلیون ها نفر امروز بلند می شود تا که عدالت تحقق پیدا کنه. عدالتی که امروز کسی توجه به او نمی داشته باشد. صدای مردم، صدای میلیون ها نفر باید به گوش دولت و دولت مرکزی برسد تا که به خواستای مردم توجه جدی داشته باشد.
عبدالرقیب رئیس شورای مردمی ولسوالی سیاول کویستان ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت مردم خواهان اعدام عاملین قتل بیرحمانه مهسا دختر خردسال هستند که در کابل از سوی اختطافچیان به قتل رسید.
خواست ما در این تظاهرات و دادخواهی است. ما می خواهیم که قاتلین مهسا شهید اعدام شود. دیگه هیچ چیز نمی خواهیم.
پس از انتشار خبر اختطاف و قتل این دختر خردسال، از سوی روایندگان نگرانی و اعتراضات مردم به خاطر عدم مسئولیت خانواده ها در سراسر افغانستان گسترش یافت. سلیمان رئیس بنیاد جوانان ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید به دلیل تهدیدات امنیتی هیچ سرمایه گذاری نمیخواهند فعالیت لازم داشته باشند.
ما به خاطر عظمی تظاهرات ما را ادامه دادیم که فرزند از این شخص نیک بلکه فرزند کلی ملت ماست. نگرانی مردم از این سرمایه گذارایی که است که این سرمایه گذارا اصلا نمیتونن به طور آزاد سرمایه گذاری کنند از ترس از اینکه اولادشان اختطاف میشه. حتی دولت هم اعتمادی که داره او را از دست داده در بین مردم. ما از دولت میخواهیم امی اعتباری را که از دست داده باید تیره پس به خود کسب کنه. اینمی تو قاتلین با پنجه قانون بسپاره تا مردم سرشان اعتماد بکنه.
پدر مهسای 5 ساله یک صراف عادی بود که کاربار کوچک و معمولی داشت. اما اختطافچیان در بدل رهایی دخترش از وی 3.5 لک دلار مطالبه کرده بودند که از توان پرداخت وی بیرون بود که منجر به قتل مهسا شد. اکثر قربانیان موارد اختطاف‌ها که انگیزه باجگیری دارند کودکانند. اما این بار نگرانی و انزجار مردم در افغانستان به خاطر قتل مهسا به خاطر با گستردگی به میان آمد که این تهدیدات امنیتی به جایی رسیده است که حتی دوکانداران بی سرمایه هم از آن در امان نیستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
یک مرد افغان در نیوزیلند بعد دنبال تیراندازی مرگبار روز جمعه در این کشور از سوی رسانه ها به عنوان قهرمان معرفی شده است. این مرد عبدالعزیز وهابزاده نام دارد. در این حمله در نیوزیلند 50 تن کشته شدند و چندین تن دیگر زخم برداشتند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
عبدالعزیز وهابزاده که 48 سال عمر دارد و از 2 سال به این سو در نیوزیلند زندگی می کند دیروز از سوی بسیاری رسانه ها قهرمان معرفی شد. او می گوید تلاش کرد تا از مهاجمی که روز جمعه گذشته در 2 مسجد شهر کرایست چرچ 50 نفر را کشت جلوگیری کند. بنا به عقیده اسلامی و حس بشردوستی دست به این اقدام زده است و خود را قهرمان نمی پندارد. 5 نیوزیلندی افغانی الاصل شامل کشته شدگان و زخمیان این رویداد می باشند. سفارت افغانستان در استرالیا تایید کرد که 2 افغان به نام های حاجی داوود نبی و موتی الله صافی در این حمله کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. عبدالعزیز وهابزاده می گوید هنگام حمله بر مسجد 2 در لینوود حضور داشت. این مسجد از مسجد النور که نخست مورد حمله قرار گرفت 5 کیلومتر فاصله دارد. آقای وهابزاده می گوید که رکعت 2 نماز را آغاز کرده بود که صدای تیراندازی شنیده شد. او به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که به عجله از مسجد خارج شد و مهاجم را دید که لباس نظامی بر تن دارد. او می افزاید که یک ماشین اتوماتیک صرف پول را به سوی مهاجم پرتاب کرد و او بالمقابل به سوی وی تیراندازی نمود، اما توانست که خود را از مرمی ها میان موترهای پارک شده پنهان سازد. آقای وهابزاده می گوید که سپس تفنگی را که مهاجم به زمین انداخته بود گرفت و او را تعقیب کرد. در این هنگام مهاجم تفنگ خود را به زمین انداخت ولی من او را دنبال کردم. تفنگ وی را به سوی وی پرتاب کردم که شیشه موتر وی را شکستاند و دیدم که او ترسید. به من ناسزا گفت و از محل گریخت. حمله روز جمعه گذشته بر دو مسجد در نیوزیلند مرگبارترین کشتار دست جمعی در تاریخ این کشور پنداشته می شود. در این حمله 40 نفری دیگر زخمی شدند. جسیندا اردرن صدر اعظم نیوزیلند این حمله را یک عمل تروریستی عنوان کرد. مهاجم مزنون 28 سال عمر و برنتن تارانت نام دارد. او که گفته می شود سفید پوست نژاد پرست می باشد روز شنبه گذشته رسما متهم ساخته شد. برنتن تارانت به تاریخ 5 اپریل باری دیگر به محکمه احضار خواهد شد. پلیس می گوید که امکان دارد اتهامات دیگری هم بر وی وارد شود. او هنگام این حمله ویدیوی این عمل خود را ظاهراً به گونه مستقیم در فیسبوک نشر می کرد و در پیام خود قبل از حمله پناهجویان را تجاوزگر خوانده بود. اکثریت قربانیان این حمله مهاجران و پناهجویان می باشند. وضعیت برخی زخمیان وخیم تشخیص شده است و امکان دارد شمار تلفات افزایش یابد. صدر اعظم جسیندا اردرن روز شنبه به مسلمانان شهر کرایست چرچ از امنیت، آزادی عبادت و کمک خود اطمینان داد.
اینجا رادیو آزادی است. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. مقام ها در ولایت بادغیس می گویند که دهاتن از طالبان مسلح در نتیجه جنگ و درگیری تا یک هفته گذشته در این ولایت کشته شدند. به گفته این مقام ها در جریان درگیری های اخیر به نیروهای امنیتی افغان نیز تلفات وارد شده است. حیات الله حیات والی قندهار از آغاز بررسی در باره حمله اخیر در ولسوالی ارغنداب خبر می دهد. در این حمله انفجاری که شام شنبه صورت گرفت، زمره خان قماندان پلیس نظم عامه در قندهار با 4 تن دیگر کشته شد. امروز دوشنبه 27 ماه اوت برابر است به روز ملی خبرنگار در افغانستان. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز از کریمیا دیدن کند. رئیس جمهور سربیا یک روز بعد از آن که حامیان اپوزیسیون به ساختمان تلویزیون دولتی هجوم بردند و این ساختمان را برای مدت کوتاه تصرف کردند، بار دیگر متحد به دفاع از حاکمیت قانون و نظم در سرتاسر این کشور شد.